ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2015 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم با اونچه که همکارانم براتون تهیه دیدن و در صف نخست همکاران بابک غفوری آذر است که با خبرها اینجاست و بشنویم تازه‌ترین‌ها رو از اون.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هشدار داد که روابط میان تهران و آنکارا ممکن است آسیب جدی ببیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو روز سه‌شنبه با هشدار نسبت به آنچه حملات و توهین‌های ایران خان گفت، اگر این موارد ادامه پیدا کند، روابط دوستانه میان ایران و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت مطمئن است که مردم ایران و روسیه دیدگاه به گفته او خصمانه رهبران این دو کشور را نسبت به ترکیه ندارند. در روزهای اخیر به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تنش در روابط میان ایران و ترکیه بالا گرفته است. مقامات دولت عراق میگویند ارتش این کشور توانسته کنترل یکی از مناطق شهر رمادی را از گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرد. به گفته این مقامات، ارتش عراق در حال پاکسازی منطقه تمیم از مین‌ها و بمب‌های کارگذاشته شده داعش است. این منطقه در جنوب غربی شهر رمادی قرار دارد و از مناطق مهم برای پیشروی نیروهای دولتی عراق در بازپسگیری کنترل کامل شهر رمادی محسوب می‌شود. یکی از فرماندهان ارتش عراق گفته است که نیروهای دولتی آماده ورود به شهر رمادی هستند. کنترل شهر رمادی از خرداد ماه امسال در اختیار گروه خلافت اسلامی داعش قرار دارد. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه درباره وعده رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات سال 88 گفت دولت اقدامات لازم و اثربخش را در این زمینه انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره عمل کردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفته است رئیس جمهوری از هیچ یک از وعده‌هایش عدول نکرده است و در صورت لزوم درباره اقدامات انجام شده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو که با حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، برخی دانشجویان نسبت به عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر خانگی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات سال 88 انتقاد کردند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید در روزهای آینده یک رزمایش ضد تروریستی در اطراف تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ احمد رضا پوردستان روز سه‌شنبه گفته است که این رزمایش متناسب با تهدیدات داعش برگزار می‌شود و به گفته او در آن از توان بالگردی ارتش هم استفاده خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش توضیحات بیشتری درباره جزئیات این رزمایش و محل دقیق برگزاری آن نداده است. در روزهای اخیر رسانه‌های مختلف از افزایش چشمگیر حضور پلیس و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و معابر عمومی تهران خبر دادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌بینی می‌کند که قطعنامه گروه 5 به علاوه 1 در شورای حکام آژانس به تصویب برسد. دو مقام آمریکایی می‌گویند که ایران روز 30 آبان ماه یک موشک بالستیک را آزمایش کرده که این نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است.
ایران تا حد بسیار زیادی در این ارتباط محقه، چون وقتی کلاهک هسته‌ای نداشته باشه اصلا دیگه تأکید بر این که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را داره محلی از اعراب نداره.
احتمال انجام تغییراتی در روند صدور روادید سفر به آمریکا و امکان ایجاد دشواری‌هایی برای ایرانیان. و یک زیردریایی مجهز به موشک‌های کروز در حال نزدیک شدن به سواحل سوریه است. از خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به بخشهایی از پیشنویس قطعنامه قریب الوقوع گروه 5+1 پیشبینی کرد که این قطعنامه سه‌شنبه هفته آینده در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شود. به گفته رضا نجفی پس از آن پرونده ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه اتمی ایران یا PMD بسته خواهد شد. حسین قویمی از رادیو فردا.
خبرگزاری صدا و سیما روز سه‌شنبه خبر داد که پیشنویس قطعنامه گروه 5+1 در 3 صفحه در اختیار اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بندهای 9 و 11 و 13 این قطعنامه را 3 بند کلیدی آن توصیف کرد. به گفته آقای نجفی طبق بند 9 این پیشنویس شورای حکام آژانس به این امر توجه می کند که تمام فعالیت ها در نقشه راه اجرا شدند و بررسی این شورا موضوع ابعاد نظامی احتمالی پیشین در برنامه اتمی ایران را خاتمه می دهد. و گفت که طبق بند 11 این پیشنویس از روز اجرای توافق اتمی وین تمامی 12 قطعنامه قبلی شورای حکام از جمله 2 قطعنامه PMD که در نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 تصویب شدند به گفته او فسخ و تمام شده تلقی می شوند. به گفته آقای نجفی فسخ تمام قطعنامه های PMD شورای حکام به این معناست که مدیر کل آژانس دیگر در مورد PMD وظیفه ای ندارد و تنها درباره اجرای توافق اتمی وین یا بروز مشکلی خاص در اجرای این توافق گزارش خواهد داد. وی اضافه کرد در بند 13 نیز شورای حکام موضوع اجرای پادمان و قطعنامه های پیشین شورای امنیت را از روز اجرای برجام از دستور کار خارج و به جای آن اجرای برجام در پرتو قطعنامه 2231 را جایگزین می کند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال پیشبینی کرد که این پیشنویس روز سه‌شنبه آینده 24 آذر به گفته او بدون تغییر تصویب شود. روسیه و ایران روز دوشنبه اعلام کردند که تهران و گروه 5+1 درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. 2 مقام آمریکایی روز دوشنبه 7 دسامبر گفتند که ایران ماه گذشته میلادی یک موشک بالستیک میان برد را آزمایش کرده که این آزمایش موشکی جدید نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داده بود که این آزمایش موشکی در نزدیکی بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است و باسم به گزارش فاکس نیوز این موشک از نوع موشک قدر 110 بوده که مدل بهبود یافته و بهسازی شده موشک شهاب 3 است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا را جویا شده است.
این یکی از موارد اختلاف ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از برجام هست که آمریکایی‌ها طبق معمول تکیه می‌کنند به قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه 1929 که ایران نباید آزمایشات موشکی داشته باشه و باید به طور تام و تمام این رو قطع بکنه، در حالی که ایران میگه با توجه به برجام و ممنوعیت 5 ساله و 8 ساله در رابطه با تسلیحات و آزمایش ها که در اونجا ذکر شده میتونه این کار رو انجام بده و آمریکایی‌ها در این حال که از ایران انتقاد میکنند، ولی در کل چه بر مبنای قطعنامه و چه بر مبنای برجام نمیخوان که ایران آزمایشات موشک‌های بالستیک خودش رو ادامه بده بر توان خودش بیافزایه. این یکی از موارد اختلاف عمده بین ایران و کشورهای غربی است.
آقای آریان، شبکه خبری فاکس نیوز خبر داده که این آزمایش موشکی در نزدیکی چابهار انجام شده. نوع موشک قدر 110 بوده، برد متوسطی بین 1800 تا 2000 کیلومتر داره و به گفته این شبکه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داره. با این اطلاعات آقای آریان، شما به عنوان یک کارشناس نظامی تصور میکنید که تا چه حد ایران در ضدیت با تحریم ها پیش رفته و اصولا حق با کدام یک از این طرفینه؟
اولا این آزمایشی رو که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که ایران انجام داده مربوط به 17-18 روز پیشه و این خودش جای سوال داره که چرا تازه این اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها قرار دادن. ولی در کل ایران بر مبنای قطعنامه‌های سازمان ملل نبایستی آزمایشات موشکی رو انجام بده که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشن. ایران کلاهک هسته‌ای نساخته و نداره و بازرسی‌های آژانس کماکان داره ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین آزمایش یک موشک بدون کلاهک هسته‌ای به باور من این در تضاد با قطعنامه نیست، به ویژه که توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی اینه و محروم کردن ایران از این توان در واقع دخالت و به طور کلی تأکید بر این هست که ایران نبایستی توان نظامیش رو بالا ببره و این رو به هیچ وجه ایران قبول نکرده و به باور من نخواهد کرد.
اما آقای آریان، روز 19 مهر ماه هم ایران از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدیدش به نام اماد خبر داده بود. به دنبال اون آزمایش هم آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران شدند. تصور می‌کنید چرا ایران دوباره دست به چنین کاری زده؟
ایران تا حد بسیار زیادی در این ارتباط محقه و به همین جهت بهش پا میفشاره، چون ایران که وقتی کلاهک هسته‌ای نداشته باشه اصلا دیگه تأکید بر این که این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره محلی از اعراب نداره. یعنی شما دارین به چیزی تکیه میکنید که ایران نداره. ایران داره یه موشک معمولی بالستیک متعارف غیر هسته‌ای رو داره آزمایش میکنه و این در راستای برنامه‌های ایران و باور من تضاد اونچنانی با قطعنامه ها نداره.
ایران موشک میان برده جدیدی را آزمایش کرده است. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌داد. و ما کنگره آمریکا درباره روادید سفر به این کشور تغییراتی می‌دهد که ممکن است از جمله برای ایرانیان هم دشواری‌هایی به وجود آورد. از سوی دیگر سخنان دونالد ترامپ، یکی از مدعیان مقام ریاست جمهوری آمریکا، مبنی بر منع کامل ورود مسلمانان به آمریکا، موجی از مخالفت را در این کشور به دنبال داشته. در مورد هر دو مطلب بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا در مقررات روادید برای بیگانگان تغییراتی می‌دهد. به دنبال کشتارهای چهارشنبه گذشته در جنوب کالیفرنیا توسط یک زوج طرفدار گروه حکومت اسلامی، وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که در ویزاهای مربوط به نامزدی آمریکاییان با بیگانگان دقت بیشتری خواهد شد. ولی در مورد تصمیم کنگره آمریکا، یک سازمان غیرانتفاعی به نام شورای ملی آمریکاییان ایرانی میگوید که بر اساس تغییرات پیشنهادی، افرادی که پیشینه خانوادگی آنها از کشورهای خاورمیانه و یا مسلمان است، از دیگران متمایز خواهند شد و محدودیت‌های مسافرتی چندی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. البته تا قانونی شدن چنین مصوبه این راه درازی در پیش است. پس از رأی مجلس نمایندگان، سنای آمریکا آن را بررسی خواهد کرد و روشن نیست که سرنوشت آن در سنا چه خواهد شد. ولی حتی در صورت تصویب این مقررات جدید در کنگره، رئیس جمهوری آمریکا می تواند آن را وتو کند. ولی آنچه به همان میزان موجب تشنج و اعتراض در آمریکا شده، سخنان دونالد ترامپ مدعی کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه است. دونالد ترامپ میگوید که خواهان توقف کامل ورود مسلمانان به ایالات متحده است تا نمایندگان کنگره تشخیص دهند که اوضاع از چه قرار است. او میگوید که ما انتخاب دیگری نداریم. آقای ترامپ که مخالفانش او را یک راستگرای افراطی و توده‌گرای عوام‌فریب می‌نامند، روز دوشنبه در یک میتینگ انتخاباتی در کارولینای جنوبی گفت افراطگری و تروریسم در آینده وخیم‌تر و حمله‌های از نوع 11 سپتامبر در آمریکا بیشتر خواهد شد. او افزود که میتوان سیاستی درست پیش کرد و یا سبک‌سر بود و حماقت کرد و این اوضاع بدتر خواهد شد مگر آنکه ما مشکل و خطری را که تهدید می‌کند تشخیص دهیم و درک کنیم. آقای ترامپ در سخنان خود آنگاه با اظهار نظر درباره نقش اینترنت گفت که جلب و جذب هزاران تن از جوانان از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. آنها از کشور خارج می‌شوند و در بازگشت ما آنها را می‌پذیریم و خوش آمد می‌گوییم. ولی وقتی آنها در خارج برای داعش و یا گروه‌های مشابه می‌جنگند، نباید هرگز به این کشور بازگردند. دونالد ترامپ در اشاره به عاملان کشتار سن برناردینو مطالبی را به طنز بیان کرد، شیوهی که مورد پسند شنوندگانش و طرفداران اوست. وی سپس تأکید کرد که مساجد باید تحت نظر قرار بگیرند و ضمن احترام باید مواظب بود که در درون آنها چه می گذرد. سخنان آقای ترامپ با انتقادهای شدید رقیبان انتخاباتی، بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و سازمان‌های مدافع حقوق مسلمانان روبرو شده، ولی انتقادها از آمریکا هم فراتر رفته و روزنامه واشنگتن پست نیمروز سه‌شنبه در گزارشی مفصل از انتقادهای دولت مردان و سیاستمداران کشورهای اروپایی و برخی کشورهای مسلمان خبر داد و از جمله به انتقاد نخست وزیر بریتانیا اشاره کرد که معمولاً از دخالت در سیاست‌های داخلی آمریکا پرهیز می‌کند. دیوید کامرون از طریق سخنگوی خود گفته است که با آقای ترامپ کاملاً مخالف است و سخنان او را تفرقه‌انگیز و خیلی ساده نادرست می‌داند. مفتی اعظم مصر سخنان آقای ترامپ را نفرت‌آمیز خوانده. رهبران سیاسی در فرانسه و مقام‌های سازمان ملل نیز واکنش‌های مخالفت‌آمیز بیان کردند. در آمریکا اما جب بوش رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ گفته است که سیاست‌ها و گفته‌های آقای ترامپ خیلی ساده انگارانه است.
We were extremely shocked to hear Donald Trump calling for total and complete shutdown of Muslims entering the US.
ناهید عواد، مدیر شورای روابط اسلامی آمریکا، شامگاه دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سخنان دونالد ترامپ اعتراض کرد و آن را اهانت‌آمیز و تکان دهنده نامید. آقای عواد گفت این سخنان از جانب کسی ایراد می شود که می خواهد بالاترین مقام اجرایی در ایالات متحده را کسب کند. سخنان او غیر مسئولانه و غیر آمریکایی است و بیشتر به رهبر یک گروه قوقاگر شبیه است تا رهبر ملت بزرگی چون آمریکا. ناهید عواد افزود که دونالد ترامپ با سخنان خود به دام گروه حکومت اسلامی می افتد و سیاست او بازتاب دهنده سیاست هایی است که از سوی آلمان نازی علیه یهودیان اعمال می شد. جنجال ناشی از سخنان دونالد ترامپ و تصمیماتی که از سوی کنگره آمریکا در زمینه محدود ساختن مسافرت با آمریکا اتخاذ می شود، جملگی ناشی از شرایطی است که به دنبال حمله های تروریستی پاریس و سن برناردینو بر جامعه آمریکا حاکم شده است.
نادر صدیقی گزارش می داد و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای اوباما حواست جمع باشه، این حکومت اسلامی یا داعش در منطقه اگر مستقر بشه، رای تجهیزات بشه، دنیا رو با آتیش میکشه. کسی که سربریدن انسانها رو ثواب بدونه، کسی که شلاق زدن انسانها رو ثواب بدونه، چیزی دیگه برای اون مفهوم نداره. حواستون جمع باشه، اگر پیروز بشه دنیا رو با آتیش میکشه.
میخوام بگم این آقای خامنه‌ای و دیگر سران حکومت چه ادعای دیگه دارن برای حکومت اسلامی. دیگه مردم کارشون به جایی کشید که از فقر و گرسنگی بچه‌هاشون رو می‌فروشن، به تن فروشی تن میدن و هزار جور مسائل و مشکلات دیگه مملکت رو گرفته و به نام حکومت اسلامی دارن حکومت میکنن. واقعا شرمتان باد.
آقای روحانی، در تمام مدت ریاست جمهوریتون این اولین خدمتی بود که به ملت ایران کردید و اون این که گفتید اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد قرار نگیرد به فساد و انحراف خواهد کشید. حقا که این روایت شما روایت نظام شماست که در اوج فساد و انحراف به سر میبره.
دوران اصلاحات به سر رسیده. این قانون اساسی اصلاح بشو نیست. به کسانی که به تغییر و تحول و رفراندوم در قانون اساسی اشاره می کنند رأی بدهید.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و همونگونه که پیشتر شنیدید، یک زیردریایی روسیه مجهز به موشک‌های کروز به سواحل سوریه نزدیک می شود. اجازه می دید که با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بشیم که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام می کنیم و بشنویم از این زیردریایی.
بله خانم روشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده، یک زیردریایی روسیه مجهز به موشک‌های کروز وارد بخش شرقی دریای مدیترانه شده و خودش رو به سواحل سوریه نزدیک می‌کنه. در حقیقت موشک‌هایی که این زیردریایی حاملشون هست شبیه همون موشک‌هایی هست که ناوهای روسی از دریای خزر به مواضع مخالفان در سوریه شلیک میکنن. این نشان از این داره که روسیه همچنان قصد داره که حضور نظامی خودش رو در سوریه گسترش بده. سامانه دفاع موشکی S-400 رو مستقر کرده، یک فرودگاه دیگه به فرودگاه‌های نظامی خودش در سوریه افزوده و این تا اینجای کار آخرین اقدام روسیه هست.
و ترکیه اعلام کرده که همچنان بر سر برپایی منطقه امن در شمال سوریه اصرار داره.
درست، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی در جمع مسئولان محلی شهر آنکارا گفت که ترکیه همچنان خواهان این هست که منطقه امن در شمال سوریه برقرار کنه، خواهان این هست که تسریع به بخش بروند آموزش و مسلح‌سازی مخالفان میانه روی حکومت اسد. در حقیقت رجب طیب اردوغان بر مواضع پیشین کشور خودش در حمایت از مخالفان حکومت سوریه داره تاکید میکنه.
و ایلیا، بالاخره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه روز 27 آذر ماه خبر داده.
آقای جان کری امروز در پاریس گفت که با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد صحبت کرده بر سر برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه در نیویورک و احتمالاً این کنفرانس روز 18 دسامبر جاری مصادف با 27 آذر ماه برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود برگزاری این کنفرانس به طور مستقیم ارتباط خواهد داشت با اون کنفرانس اپوزیسیون سوریه که همینک در ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاریه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
ریاض از روز سه‌شنبه میزبان تعدادی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد خواهد بود و بود امروز. این گفتگوها که سه روز ادامه خواهد داشت با انتقاد برخی کشورهای منطقه مواجه شده از سوی برخی دعوت شدگان، اما مورد استقبال قرار گرفته و میزبانی عربستان را بخت بزرگی برای رسیدن به یک موفقیت ارزیابی کردن این گروه. محمد زرقامی از رادیو فردا.
گروه های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه در ریاض برای آنچه اتحاد و کنار گذاشتن اختلاف ها پیش از آغاز گفتگوها با حکومت بشار اسد خوانده شده گرد هم آمدند. گفتگوهایی که غایب بزرگ آن گروه های مخالف کرد درگیر در بحران سوریه هستند. گروه هایی که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، همپیمان عربستان سعودی در منطقه برخوردارند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا.
ترکیه شدیداً از حضور مؤثرتر کردها چه در سوریه و چه در عراق بیمناکه، چون ترکیه کردها رو بزرگترین چالش امنیتی خودش میدونه و از اونجایی که عربستان سعودی به شکلی متحد ترکیه حداقل در چارچوب کارزار سوریه هست، نخواسته که حساسیت‌های متحد خودش جریحه دار بکنه. و مسئله دوم هم از لحاظ جیواستراتژیکی عربستان سعودی موفق نشده که پل‌های مؤثری رو بین خودش و احزاب مختلف کردی در سوریه به وجود بیاره.
به گزارش رویترز، کردها این گفتگوها را بدون حضور گروه‌های مخالف کرد محکوم به شکست دانسته و از برگزاری نشستی به موازات نشست ریاض در حسکه خبر دادند. یکی از اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از احزاب کرد که از سوی ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که آنها به درخواست ترکیه از این نشست کنار گذاشته شدند.
تا به امروز مخصوصا در دو سال گذشته که داعش تبدیل شده به یک تهدید جدی چه در سوریه و چه در عراق، کردها ثابت کردند که جزء معدود گروه‌های نظامی بودند که تونستند با انسجام زیاد مقابل داعش بایستند و نه تنها سیاستشون سیاست مقاومتی بوده، بلکه تونستند موفقیت‌هایی هم داشته باشند و قسمت قابل توجهی هم از سرزمین‌هایی که تحت تصرف داعش در اومده دوباره ازشون پس بگیرند.
هدف از برگزاری این نشست سه روزه اتحاد میان گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد و رسیدن به یک چشم‌انداز مشترک برای آینده سوریه عنوان شده. خبرگزاری‌های بین‌المللی از دعوت بیش از 65 نفر به این نشست خبر دادند و انتظار می‌رود گروه‌های قدرتمند اسلامگرا مانند جیش الاسلام و احرارالشام که بنیانگذاران آن با القاعده مرتبط بودند و همچنان در کنار جبهه النصره شاخه سوریه‌ای القاعده می‌جنگند در این نشست حضور داشته باشند. از دیگر سو تعدادی از گروه‌های تحت حمایت آمریکا و ائتلاف ملی سوریه نیز نماینده‌ای به این نشست اعزام کردند. از ائتلاف ملی سوریه به عنوان معتدل‌ترین گروه مخالف رژیم کنونی این کشور نام برده می‌شود، در حالی که برخی از افراد جدا شده از آن میگویند که این گروه توسط حکومت بشار اسد به گروگان گرفته شده است. بهار سال 93 خورشیدی هم نشستی مشابه در ترکیه برگزار شد. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، با اشاره به آن نشست با تردید به نشست ریاض نگاه می‌کند.
گرچه نیروهای مثل جیش الاسلام و احرارالشام و ارتش آزاد سوریه نیروهای بسیار مهمی هستند، اما کارزار سوریه خیلی چندبعدی‌تر از این هست که خلاصه بشه به این چند نیرویی که امروز دعوت شدن. از اونجایی که کسانی که در این اجلاس شرکت میکنن نمایندگی تمام نیروهای اپوزیسیون و نیروهای شبه نظامی در سوریه نیستند، من فکر میکنم بجز یک حرکت نمادین بعید میدونم که دستاورد جدی داشته باشه.
قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اخیراً در نشستی که در وین برگزار شد بر سر برگزاری گفتگوهای صلح سوریه و یافتن یک راه حل سیاسی برای این بحران به توافق رسیدند. اما آنچه همچنان به عنوان نقطه اختلاف میان شرکت کنندگان در آن نشست باقی ماند، نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه بود. در این میان برگزاری نشست مخالفان حکومت بشار اسد در ریاض با واکنش منفی ایران روبرو شده است. تهران برگزاری این نشست پیشاپیش دور جدید گفتگوها میان مخالفان و رژیم حاکم بر سوریه در ماه آینده را حرکتی در برابر این جریان دانسته است. به اعتقاد افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، برگزاری نشست ریاض بار دیگر نیابتی بودن جنگ داخلی سوریه را اثبات می‌کند.
اجلاس امروز نشون میده نه تنها توافقی صورت نگرفته، نه تنها موفق نشدن حداقل روی یک سری مسائل حداقلی به تفاهم برسن، اما عملاً ماهیت و شکل نیابتی جنگ داره پررنگ‌تر میشه.
در نشست سه روزه ریاض برای اتحاد میان مخالفان حکومت بشار اسد، جبهه النصره شاخه سوریه ی القاعده که یکی از گروه‌های قدرتمند در صحنه نبرد این کشور است، به دلیل قرار گرفتن نامش در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا حضور ندارد. حضور جیش الاسلام و احرارالشام نیز با انتقاد روسیه مواجه شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌دهد. بشنوید دوستان که وزارت بهداشت ایران می‌گوید که 7 نفر مبتلا به بیماری آنفلانزای خوکی در همدان شناسایی شدند. در کرمان و سیستان و بلوچستان نیز حداقل 36 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری کشته شدند و در بوشهر نیز یک مبتلا شناسایی شده. اگر مایلید بیشتر بدونید و آگاه باشید، radiofarda.com در انتظار شماست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ایران
ایران از جمله 10 کشوری که بیشترین نقش رو در تخریب محیط زیست و آلودگی‌های هوایی و از جمله گاز کربونیک ایفا می‌کنند.
بازه 10 سال کربن کپچر نداری، سوخت نداری برای انرژی نو، اون وقتی که اونا سودده میشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و یا سری بزنید به radiofarda.com و اونجا تمامی مجلات مختلف ما رو، 10 مجله مختلف هفتگی رو میتونید اونجا بشنوید. شماره پیامگیر ما 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.